رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز یکشنبه 13 ایولی سال 2014 میلادی است. مجله شوم گویی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسم قیانپور معرفی میکنم. طوری معمول برنامه را با نشر اخبار جهان شروع میکنیم و سرخطی چند خبر. جان کری از اختلاف نظرها در مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای ایران اظهار نگرانی کرد. هواپیماهای جنگی اوکراین به موقعهای جدای خواهم در شرق کشور 5 بار ضربه زدند و جلسه پارلمان نوی عراق باز هم موقوف گذاشته شد. تفصیل خبرها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه اظهار نمود که در موضع گیری شرکت کنندگان مذاکرات آید به برنامه هسته ای ایران اختلاف نظری جدی باقی میماند. مذاکرات ششگانه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان با ایران که هدفش تا روز 22 ایول رسیدن به سازش نهایی آید به برنامه هسته ای تهران است، در شهر وین ادامه دارد. جان کری قبل از ملاقات با رئیس بخش سیاست بیرونی اتحادیه اروپا کترین اشتون گفت:
میان ما هنوز هم اختلافات باقی مانده است و ما باید ببینیم که آیا می توانیم به بعضی کامیابی ها دست یابیم.
جان کری روز 13 ایول با مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای ایران در وین همراه شد. وزیر امور خارجه بریتانیا ویلیام هیگ و همتای آلمانی او فرانک والتر شتاینمایر نیز به مذاکرات پیوستند. در مذاکرات وزیران امور خارجه روسیه و چین حضور ندارند. هواپیماهای جنگی اوکراین با موقعهای جدای خواهم در شرق کشور 5 بار ضربه زدند. نماینده وزارت دفاع اوکراین روز یکشنبه 13 ایول به خبرنگاران گفت که بر اثر ضربههای هواپیماهای جنگی در نزدیکی های شهر گارلوفکا تقریبا 3 تن از جدای خواهان کشته شدند و یک انبار سلاحی آنها در موضع ساورمگیل نابود کرده شد. از این پیش رسانه‌های مسکو خبر دادند که یک موشک از قلمرو اوکراین منزل را در ایلیت راستوی روسیه و انگار کرده است. در این حادثه یک نفر کشته شد و یک نفر دیگر جراحت برداشت. با اطلاع ریا نوستی، معاون وزیر امور خارجه روسیه گریگوری کراسین این حمله را محکوم کرد و اظهار نمود که واکنش مسکو به آن شدید و مشخص خواهد شد. او از توضیح آن که گپ سری چگونه واکنش می رود خودداری کرد و افزود جزئیات این ضربه به قلمرو روسیه تفتیش می شوند. نماینده شورای امنیت ملی و مدافع اوکراین اندری لیسینکا اظهار نمود که ارتش کشور سوی قلمرو روسیه آتش نکشوده است. بر اثر حمله مرتلبانه در شرق افغانستان 3 تن از سربازان ناتو جراحت برداشتند. احمد زیو عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار روز یکشنبه گفت که شام روز 12 ایول در منطقه بهسود یک مرتله ماشین خود را در کناری نظامیان خارجی ترکاند. مسئولیت حمله را جنبش طالبان بر عهده گرفت. در کنار فرودگاه بین المللی شهر ترابلس پایتخت لیبیا روز یکشنبه درگیری های شدید به وقوع پیوستند. با گفته مسئولین تقریبا ساعت 6 صبح فرودگاه مورد حمله موشکی قرار گرفت. فعالیت فرودگاه کاملا قطع شده است. مقامات رسمی لیبیا میگویند که درگیری ها میان یک گروه نیمه نظامی از شهر زنتان و گروه اسلامی صورت گرفتند. گروه اسلامی میخواهد که فرودگاه را نظری نظارت گروه مسلح هم بیرون کند و در اختیار خود قرار بدهد. درباره تلفات جانب ها در این دخوردها هنوز اطلاعی دسترس نشده است. و پارلمان عراق جلسه‌اش را تا روز 15 ایول موقوف گذاشت. جلسه روز یکشنبه همگی نیم ساعت ادامه داشت. وکیلان درباره پیشبری نامزدها به مقام رئیس پارلمان، نخست وزیر و رئیس جمهور عراق به سودش نرسیدند. پارلمان عراق باید هرچه زودتر این 3 مقام کلیدی را تعیین کند و راه را برای تأسیس حکومت نو هموار سازد. در انتخابات روز 3 اپریل ائتلاف تحت ریاست نخست وزیر نوری المالکی پیروز شد. سیاستمداران از مالکی که از سال 2006 به این سو رهبری حکومت را بر دوش دارد طلب کردند که به استعفا رود و ریاست حکومت نو را کسی دیگر بر عهده بگیرد. المالکی در حال ابدار میشد که حکومتش فقط از شیعه های عبارت است و این باعث اعتراض سنی ها و کرد ها و سوی جنگجویان سنی مذهب اشغال شدن بخش اعظمی قلمرو عراق شده است. و شنوندگان ارجمند، داخل خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانه های سامانه را برای شما بار دیگر تکرار میکنیم: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نب از 7 تا 9 شام و وقتی دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یزد نیز میتوانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوار های ویدیویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و رو azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و اکنون سرخطی چند گزارش این مجله. در ماورای امید و ناامیدی، مذاکرات آید به برنامه هسته ایران در وینا به سختی پیش می رود. سایه کلمبا در روسیه، استاد تغییر رژیم ها سفیر امریکا در مسکو می شود و سینفی میانه چیست و میانه هول کیست؟ مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان می خواهد قشرهای دارو و کمبیزاد و میانه کشور را مشخص کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه اظهار نمود که در موضع گیری شرکت کنندگان مذاکرات آید به برنامه هسته ایران اختلاف نظری جدی باقی میماند. مذاکرات ششگانه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان با ایران که هدفش تا روز 20 ایول رسیدن به سازش نهایی آید به برنامه هسته تهران است، 12 روز باز در شهر وینا ادامه دارد. جان کری قبل از ملاقات با رئیس بخش سیاست بیرونی اتحادیه اروپا کترین اشتون و وزیران امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا که برای شرکت در مذاکرات به وینا آمدند گفت: میان ما هنوز هم اختلاف باقی مانده است و ما باید ببینیم که آیا میتوانیم به بعضی کامیابی ها دست یابیم. او افزود: مهمتر از همه اون است که ما با صلح آمیز بودن برنامه هسته ایران و تولید سلاح هسته ای نبودن هدف اساسی آن مطمئن شویم. از این پیش معاون وزیر امور خارجه ایران عباس عرقچی هم در صحبت با تلویزیون ایران اقرار کرد که ما نتوانستیم موقع هایمان را در برخی مسائل کلیدی و مهم نزدیک سازیم و معلوم نیست که در ادامه هم به این موفق می شویم یا نه. اما کدام اختلاف نظرها و در کدام موضوعهای کلیدی؟ پاسخ این سوال را ما از حنا کاویانی همکارمون از رادیوی فردا خواستیم که الحال در وینا است و این مذاکرات را پیگیری میکند. حنا؟
بله، اختلافات اساسی که همچنان بعد از 12 روز در این دور و 6 ماه در کل از این مذاکرات گذشته وجود داره رو بیشتر متمرکز بر دامنه برنامه غنی‌سازی ایران میدونن. اینکه ایران در پی توافق چه تعدادی سانتریفیوژ میتونه داشته باشه، اینکه ایران تا چه درصد غنی‌سازیش رو میتونه ادامه بده. به هر حال ما شنیدیم بارها و بارها که در پی توافق 5 به علاوه 1 تمایل داره که برنامه هسته ای ایران محدود بشه. باید دید که آیا میتونن تا 20 جولای این رو به نتیجه برسونن یا خیر. موضوع دیگری که موضوع مورد اختلاف هست، این بازه زمانی هستش که این توافق باید داشته باشه. آیا این توافق برای 2 سال، 5 سال یا 20 سال خواهد بود؟ ما شب گذشته از یک مقام ارشد آمریکایی شنیدیم که آمریکا تمایل داره تعداد سالهایی که این توافق باشه دو رقمی هستش. حال مشخص نیست این 10 سال منظور این مقام آمریکایی بوده یا 20 سال، چون ایران تمایل داره که بازه زمانی توافق هرچه کمتر باشه تا بتونه سریعتر به رفع تدریجی تحریم ها منجر بشه.
هنو خانم شما در وینا با کارشناسان و سیاستمداران صحبت ها داشتید. بگید که نظری آنها در مورد سرنوشت این مذاکرات چگونه است؟ یعنی آنها با کامیاب شدنش خوشبینند یا شکستی آن را پیش بینی میکنند؟
واقعا نظرها از هر دو سو شنیده میشه. اینکه این مذاکرات چنان سخت هست که نتیجه گرفتن کار بسیار دشواری خواهد بود. اینکه تا شاید تا 20 طرفین نتونن به نتیجه برسن و اون رو تمدید بکنن، به دلیلی که در توافق اولیه ژنو مقرر شده که طرفین میتونن تا 6 ماه بعد در صورت تمایل این مذاکرات رو تمدید بکنن. اما فاکتورهای مختلفی وجود داره که چرا طرفین شاید تمایل به تمدید و ادامه گفتگو نداشته باشند. یکی اینکه بحران خاورمیانه هست و کشورهای خاورمیانه که هر یک با یک بحرانی دست و پنجه نرم می‌کنند و جامعه بین‌المللی تمایل داره که به اون موضوع ها هم بپردازه. مورد بعدی این هستش که مأموریت خانم اشتون به نمایندگی از 5+1 تا ماه اکتبر به پایان میرسه. موضوع دیگر این هستش که ایران تمایل داره که تحریم‌های بین‌المللی هرچه زودتر تموم بشه و بتونه اقتصادش رو پیشرفت بده. و از سوی آمریکا هم در داخل آمریکا انتخابات میان دوره کنگره آمریکا هست و برای دولت باراک اوباما این موضوع مهمی هستش که حداقل با دستیابی به یک توافق در موضوعی که بیش از یک دهه هست آمریکا با اون درگیره بتونن که موفقیتی در سیاست خارجیشون کسب کنن.
تشکر هانا کاویانی همکارمون از رادیو فردا بود که با او درباره مذاکرات آید با برنامه هسته‌ای ایران صحبت می‌کردیم. مذاکراتی که طور شنیدیم با سختی پیش می‌رود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
دادگاه شهر مادرید اسپانیا روز دوشنبه 14 ایول درخواست تاجیکستان برای استرداد صاحبکار شرافالدین گدایف را بررسی خواهد کرد. شرافالدین گدایف از سوی آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان در جنایات اقتصادی ابدار می شود. شهروند تاجیکستان که از اسپانیا درخواست پناهندگی سیاسی کرده است، اولهای سال روان از سوی اینترپول با درخواست تاجیکستان بازداشت و اما بعد از چند مدت رها کرده شد. روز 11 ایول انجمن حقوق بشر در روسیه مرکزی از حکومت اسپانیا خواست که شرافالدین گدایف را به تاجیکستان تسلیم نکند، زیرا او در وطنش مورد شکنجه قرار خواهد گرفت. شرافالدین گدایف از مؤسسان گروه 24 محسوب می شود و می گوید که تعقیب او از سوی مقامات تاجیکستان انگیزه سیاسی دارد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش فرهادی میناد همکار ما در شهر دوشنبه.
دادگاه شهری مادرید اسپانیا بررسی درخواست مقامات تاجیکستان درباره استرداد شرافالدین گدایف صاحبکار و عضو گروه 24 را به روز دوشنبه 14 ایون موقوف گذاشت. شرافالدین گدایف بر رادیو آزادی گفت این مرافع با شرکت 3 حقوقشناس از جانب حکومت تاجیکستان برگزار می شود و افزود حکومت از روی 5 ماده کدکس جنایتی تاجیکستان درخواست فرستاده است، اما دادگاه مادرید تنها 2 ماده را به بررسی گرفته است.
وقتی که تاجیکستان وارد کرده 30 عدد افتماشین را مطابق طلبات قانون، من 100% افتماشین را به قید گمرکی گذارانده. افتماشین را من ماه مارت وارد کردم. حجت گمرک در دست من بود. اصلا این حجت گذاری به دوش کارگرای من بودن. چون من خودم وقت نداشتم. حجت گذاری به دوش کارگرای من بودن.
اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان 28 ینوری سال 2013 قراری در جستجوی بین المللی اعلان کردن شرافالدین گدایف را برآورده بود. در این قرار صاحبکار و عضو گروه 24 از روی ماده 289 قسم 1 قاچاق و ماده 340 قسم 2 بند و ساختکاری اسناد با استفاده تکنیک کامپیوتری کدکس جنایی تاجیکستان متهم کرده می شود. از روی این سند شرافالدین گدایف ماه فوریه سال 2012 طریق پاسگاه های گمرکی تاجیکستان 3 ماشین شانهی دلونگ میان مردم معروف به دولن استحصال چین را قاچاق کرده 10 حجت ماشین ها را طریق کامپیوتر دستکاری کرده به حساب بازرسی دولتی اتومبیلی گذاشته است. اگنتی میگوید یک عدد ماشین شانهی دلانگ را که عملا 49700 دلار قیمت دارد، شرافالدین گدایف 8000 دلار حجت کرده است و در حجم 14 میلیون و 29078 سومانی پرداخت های گمرکی را نسپرده است. شرافالدین گدایف این ادعا را رد کرده میگوید وقتی در تاجیکستان بود چرا اگنتی در فکر پرداخت های گمرکی نبود و افزود این 30 ماشین را افراد مطرح در تاجیکستان از خود کردند و او را حتی نگذاشتند که یک روز آنها را کار فرماید. سه اتهام دیگر که علیه شرافالدین گدایف از روی ماده های 131 غیر قانونی محروم کردن از آزادی، 247 قلابی و 250 تمجوی اعلان شدند از سوی دادگاه مدرید هنوز به اعتبار گرفتن نشدند. فیروز خالمرادوف معاون سرور ریاست تفتیشات اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان که قرار اعلان در جستجوی بین المللی قرار دادن شرافالدین گدایف را صادر کرده است، بر رادیو آزادی از ارائه تفصیلات بیشتر خودداری کرد.
رسما مکتوب نه روبری ادا جوابدان میگیره. وکلا ندون برای جوابدان.
بنا به معلومات رسمی شرافالدین گدایف 19 می سال 1985 در ناحیه فرخور ولایت ختلان تولد شده، استقامت کننده کوچه مایاکوفسکی شهر دوشنبه میباشد. او را از خویشاوندان دور و پیوندان نزدیک عمرعلی قوتوف رهبر گروه 24 که نیز در حال فرار از حکومت تاجیکستان در خارج به سر میبرد نام میبرند. هر دو زمان صاحبکاران موفق بودند. عمرعلی قوتوف دعوا دارد که شرکت های معروف تاجران و فراز را اساس گذاشته مالک گولد تور ترانس، شرکت نقلاتی در قرغیزستان و افغانستان بود. شرافالدین گدایف صاحب شرکت گولد تور ترانس در تاجیکستان بود که 107 ماشین دولان و از این تعداد 27 عدد به او و 80 عدد به عمرعلی قوتوف تعلق داشتند. سال 2010 هم هر دو از تاجیکستان فرار کرده در مسکو گروه 24 را اعلان کردند. پس از بازداشت عمرعلی قوتوف در ماه دکبر سال 2012 هم در دبی، شرافالدین گدایف طریق شهر سنت پترزبورگ روسیه به فنلاندیا و از آنجا به میونخن آلمان فرار کرده نهایت در مادرید اسپانیا اقامت اختیار کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
ماجرای خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. انتظار می‌رود که به زودی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نامزدی دیپلمات سابق دار جان تفت را به مقام سفیر در روسیه پیشبری کند. خبرگزاری های روسیه می‌نویسند که مسکو این نامزدی واشنگتن را پذیرفته است. با مقام سفیر آمریکا در مسکو نفری می رود که در رسانه‌های روسیه از او بیشتر چون سازماندهنده این انقلاب‌های رنگ در گرجستان و اوکراین نام برده می شود. اما در اصل جان تفت کیست؟ پاسخ این سوال را در گزارش همکارم ساجده میرزا پیدا خواهد کرده.
کارشناس تغییری رژیم ها و دیپلمات خرابکار که واشنگتن برای ایجاد بی‌نظامی با کشورهای همسایه روسیه فرستاده است. اینها صفت هایی هستند که در مسکو نسبت جان تفت به کار می برند. شناس شوید، جان تفت، نفری که برای اعمار روابط خراب شده مسکو و واشنگتن به روسیه می رود. انتظار می رود که به زودی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نامزدی جان تفت را به مقام سفیری در روسیه معرفی کند و طور خبرگزاری های روسیه اطلاع می دهند مسکو این نامزدی واشنگتن را پذیرفته است. اگر نامزدی تفت در سنت امریکا نیز تصدیق شود، دیپلمات ورزیده جان تفت درست در وقت عزیم مسکو می شود که بعد اشغال قریم و شورش نیروهای روسگرا در شرق اوکراین روابط امریکا و روسیه به پایین ترین سطح فرامده است. این گونه کاهش روابط از زمان جنگ سرد به این سو مشاهده نمی شد. تنها تعداد کمی دیپلمات های کسبی امریکا به مثل جان تفت 64 ساله مسکو را خواتیر می کند. شک و شبهه مسکو نسبت جان تفت از آن خاطر است که حکومت‌های غربگرای گرجستان و اوکراین به دنبال انقلاب‌های رنگا محض زمان قدرت کردند که تفت رهبری میسیه دیپلماتیک آمریکا در این دو کشور بود. کرمل در تغییر رژیم‌ها در این دو کشور از واشنگتن دامنگیر است. جان تفت با تجربه 40 ساله دیپلماتی در تشکل واکنش های امریکا به انقلاب رنگه اوکراین در سال 2004 نقش کلیدی داشت و در زمان جنگ کوتاه بین روسیه و گرجستان در سال 2008 فعالیت سفیریش را در گرجستان ادامه داد. روسیه غرب را به این متهم کرد که در آستانه نزاع دو منطقه جدایی های گرجستان، آسیتیای جنوبی و ابخازستان به پرزیدنت آن وقت میخائیل ساکاشویلی کمک نظامی کرده است. بنابر اسنادی وزارت خارجه آمریکا که ویکی‌لیکس و نشریه گاردین پخش کرد، یک سال قبل از جنگ جان تفت روسیه را به کمک مستقیم جدایی خواهان گرجی متهم نمود. تفت بعد یک سال از مقام رفت و در سال 2009 سفیر آمریکا در اوکراین تعیین شد. این دقیقاً زمانی بود که پرزیدنت غربگرای اوکراین ویکتور یوشنکو در وضعیت مشکل قرار داشت و بعداً انتخابات را به رقیب خود نامزد مورد نظر کرملین ویکتور یانوکوویچ باخت. یانوکوویچ ماه فوریه سال روان در پی تظاهرات مخالفانش که آغاز حلقه تحولات اخیر از جمله اشغال قریم و افزایش جدایی خواهان روسگرا در شرق اوکراین بود به روسیه فرار کرد. اما در حالی که تفت تا زمان اوج تظاهرات در اوکراین خدمات خود را در کیو به انجام رسانیده بود، باز هم جانبداران کرملین او را به پایه‌گذاری در سرنگون کردن حکومت یانوکوویچ متهم می‌کنند. ویرونیکا کراشنیکوا، عضو پلته جمعیتی روسیه، ماه اپریل در یک صحبت با رادیوی دولتی این کشور در رابطه با تفت چنین گفت:
ما پوشیم روسیه اسپیشالیستم
ما متخصصی را به روسیه راه می‌دهیم که نه تنها علم خرابکاری در نقاب صلح‌جویانه و راه تغییر رژیم‌ها را می‌داند، بلکه به احتمال قوی می‌داند، خبر دارد، وارد است که چطور بخش‌های تروریستی در چهارچوب استراتژی تروریسم در زیر پرچم دولت‌های دیگر فعالیت می‌کردند. همین گونه کارهای خطرناک.
جان تفت سال 1972 در اوج جنگ سرد همچون متخصص اروپایی شناس با فعالیت دیپلماتی آغاز کرد. در زمان سقوط اتحاد شوروی او نایب رهبری بخش مربوط به شوروی در وزارت خارجه بود و دیرتر در جریان بحران سیاسی و اقتصادی روسیه رهبری میسیه دیپلماتی آمریکا در مسکو تعیین گردید. جان تفت در محیط بزرگ شده است که دیپلماتیای آرام بین دولتی بخش معمولی و اصلی فعالیت حرفه‌ای بود. میگوید یک دیپلمات آمریکا که با تفت همکاری تنگاتنگ داشت و می افزاید او برای مقام مسکو بهترین انتخاب است. جان تفت زاده ویسکانسین که جمع‌آوری کلاه‌ها سرگرمی و یا هابی اوز با رفتار مردمانه و معاشرت خیراندیشانه شهرت دارد. اما طرف نمایشکارانه شخصیت او از آنچه همکارانش درباره تفت میگویند فرق میکند. نایب یاوری وزیر خارجه آمریکا توماس میلیا سال گذشته گفت تفت کارهای خود را با مقامات خارجی همیشه دوباره میسنجد و آنها را غافلگیر می کند. در اکثر این ملاقات ها تفت نقش یک دتکتیف خیالی را می بازد، مثل نقش کالومبو در اجرای پیتر فالک که گویا همین لحظه از ملاقات بیرون می شود ولی غیر انتظار بر می گردد و می گوید یک مسئله دیگر نیز هست. وقتی اسم تفت به صفت جایگزین مایکل مکفول در کرسی سفیری مسکو مطبوعاتی شد، اکثر تحلیلگران روس و آمریکایی از این چنین رموز برداشتند که بنابر بحران اوکراین اوباما در رابطه با روسیه از سیاست روابط حداقل کار میگیرد. اما سابق کارمندان ماموریت کاخ سفید به این عقیده راضی نیستند. آنها میگویند این دلیل که تفت در اوکراین و گرجستان کار کرده است نباید به معنای قبول شود که آمریکا میخواهد به اصطلاح با چشم روسها چوب خلاند. اما این نگرانی را دارند که تفت بالاخره کاری را خواهد کرد که او را برای اجرایش فرستادند.
جان تفت سفیر احتمالاً آینده ای امریکا در روسیه که در واشنگتن از او چون دیپلمات آب و تاب یافته در مکتب‌های قدیمی و در مسکو چون کارشناس تغییر رژیم‌ها و دیپلمات خرابکار نام می‌برند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ما مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میخواهد با انجام یک پژوهش سراسری شماره دقیق قشر دارو و کم بیزاد و میانه را در کشور مقرر کند. در یک نشست خبری این نهادی دولتی در دوشنبه با تکیه به پژوهش خرد درباره صنف میانه گفته شد که 22% اهالی تاجیکستان را میتوان میانه حال نامید. پژوهشگران تحقیقات خود را بر پایه درآمد و خراجات، معلومات، شرایط زیست و حجم پسندازهای شهروندان تهیه کردند. اما برخی کارشناسان میگویند که این افراد تنها شامل به قشری هستند که سطح میانه درآمد دارد. از روی معیارهای بین‌المللی قشر میانه باید هم سرمایه خوب و هم امکانیت مشخص کردن آینده خود را داشته باشد، چیزی که به گفته کارشناسان در تاجیکستان امروز کم به چشم می‌رسد. موضوع را خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه شهلای گلخواجه پیگیری کرده است.
موی سنتیبر در سراسری تاجیکستان تحقیقات جریان می‌یابد که هدف اساسیش معین کردن جایگاه صنف میانه در کشور خواهد بود. این در حالی است که صنف میانه ستون مهره جامعه هر کشور و عامل رشد و ثبات آن به شمار می‌رود. فرید مومین و معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی روز دوشنبه 7 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت بنابر نخستین پژوهش خرد در این باره که سال گذشته انجام داده شد، حالا صنف میانه 22% اهالی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد.
در بانی تحقیقات گروهی مقصرنوک ما کریتری رو استفاده برده بودیم. در دوره همون 8 کریتری ما اهمیت میدادیم. با درآمد، با خراجات، پرسش شده کن، معلوماتی اونها، موقع زیستی اونها و حجم پسندسوی اونها. ما فکر میکردیم که این خیلی مهم است، درک اون که ساختار خراجات چگونه است و این امکانیت میدهد که تا چه اندازه مناسبیت با صنف میانه تامین کرده شود.
به گفته خانم مومین و یکی از معیارهایی که قشر میانه را معین میکند، داشتن درآمد است که 5 مرتبه بیشتر از سبد استعمالی باشد. حال حاضر در تاجیکستان سبد استعمالی 432 سومونی و خود 86 دلار را تشکیل میکند. به این ترتیب از سوی پژوهشگران مشخص شده است هر خانواده ای که در تاجیکستان سالانه 30000 سومونی یا بیشتر از آن درآمد به دست می آورد، صاحب معلومات، منزل و ماشین است، پسندوز زیاد و امکان مالی برای استراحت و تحصیل فرزندان در داخل خارجه را دارد، قشر میانه شمرده می شود. 22% اهالی را تشکیل کردن این قشر بیانگر آن است که هر نفر پنجم نماینده صنف میانه است. اما این در حالی است که 38% اهالی زیر خط فقر به سر میبرد و هر نفر چهارم در مهاجرت است. گذشته از این مزد کاری ساکنان تاجیکستان در بین کشورها اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع پسترین دانسته شده است. بهرالدین اشوروف یک کارمند ساحه معارف میگوید بانک تا چند سال اخیر معاش کارمندان این ساحه به مراتب بلند رفته است، اما او خود را به قشر میانه منسوب نمیداند. زمینان نظران امور میگن در نظرسنجی موسیری غرب برای معاین کردن نمایندگان صنف میانه دو رویه سوبیکتیوی و ابیکتیوی وجود دارد. در تاجیکستان اصول سوبیکتیوی خود شامل نمایی استفاده شده است، یعنی پرسیده شده ها خود میگن که آنها نماینده کدام صنف یا قشرن که این اصول را نمیتوان قابل اعتماد ارزیابی کرد. از نگاه آجی محمد عمرو اقتصاددان تاجیک، حالا در تاجیکستان حصه کمبیزاتون از 50% بیشتر بوده، شماره آنهایی که واقعا به قشر میانه داخلن به مراتب پایین تر است. و گفت
باید قشر را که تصمیم گذارم توی مرکز استراتژی معیارهایی که موسیقی آنها بای قشر میانه معین میکند، کمبیزات های معین میکند، سربندنده های معین میکند و همراه متخصص های مسئولیت کند که آیا همین
در همین حال سعادت علیم و جامعه شناسی تاجیک از مرکز تحلیلی شرق میگوید بانک در تاجیکستان اقتصاد سایگی رشد کرده است و مردم از آشکار کردن درآمد واقعی خودداری میکنند، معین نمودن قشر میانه غیر امکان است. خانم علیم و افزود
حتی اگر این تحقیقات تعداد قشر میانه را در تاجیکستان تنها 22% معین کرده است و یا اگر 30% بگوید، این خیلی کم است. اما به هر صورت از روی معیارهای بین المللی من نمیتوانم آنها را قشر میانه نام برم. اینها تنها قشری هستند که سطح میانه درآمد دارند. از روی معیارهای بین المللی قشر میانه باید هم سرمایه و هم امکانیت مشخص کردن آینده خود را داشته باشد، اما در جامعه ما متاسفانه این چیز نیست.
سعادت علیم و همچنین میگوید حالا با باوری میتوان گفت که در تاجیکستان قشر کمبیزاد و دارو وجود دارد، اما حضور آنهایی که خود را سطح میانه میگویند در عرصه های گوناگون حیات کشور از جمله سیاست و اقتصاد تقریبا احساس نمیشود. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش‌ها برای دقیق کردن تعداد افراد وارد به کشورهای دارو کم بزاد و میانه در تاجیکستان. و شنوندگان ارجمند، این گزارش انجام بخش این نشری مجله خبری است. در ادامه شما را حتما دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باقی می‌مانید.